ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بمباران شهر حلب از صبح روز سه‌شنبه متوقف شده است. استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد و مجلس ایران به طرحی درباره پیگیری پرونده‌های حقوقی میان ایران و آمریکا رأی داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بمب افکن‌های نیروی هوایی روسیه و سوریه بمباران شهر حلب را از صبح روز سه‌شنبه متوقف کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر گفته است که توقف بمباران از ساعت 10 صبح به وقت محلی امکان خروج غیر نظامیان و گروه‌های شورشی را از بخش شرقی حلب فراهم می‌کند. پیشتر ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل از برقراری آتش‌بسی 8 ساعته در حلب از روز پنجشنبه خبر داده بود. روسیه این تصمیم را در پی ارائه پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزیلند به شورای امنیت ارائه شد. در این طرح از شورشیان در حلب خواسته شده تا با همراهی استفان دیماستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه شرق حلب را ترک کنند. اسماعیل اولاد شیخ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن شامگاه دوشنبه از برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته در این کشور خبر داد که به گفته او از روز پنج شنبه اجرا می‌شود. به گفته این مقام سازمان ملل در صورت که همه طرف‌های درگیر آتش‌بس را بپذیرند می‌توان ارسال کمک‌های انسان دوستانه را در مناطق جنگ زده آغاز کرد. در همین حال دولت رسمی یمن اعلام امکان تمدید آتش‌بس را تایید کرد. پیشتر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته بود که به شرط اینکه شورشیان حوثی هم با آتش‌بس موافقت کنند، کشورش برای برقراری آتش‌بس در یمن آماده است. این هفته وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا بر لزوم توقف خشونت‌ها در یمن تاکید کردند و خواستار برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش‌بس در این کشور شدند. از روز دوشنبه دیروز مقامات نظامی عراق اعلام کردند که آزادسازی شهر موصل را آغاز کردند. از زمان پیدایش گروه حکومت اسلامی تا به امروز میتوان گفت که این مهمترین عملیات نظامی در مقابله با داعش است. برای تحلیل این عملیات مهدی طاهباز همکارم گفتگوی انجام داده با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا.
سقوط موصل بزرگترین شکست و آزادی شهر موصل به نظر من بزرگترین پیروزی دولت عراق در این 10 سال اخیر خواهد بود. 2 سال قبل در یک فاجعه نظامی موصل به تصرف داعش درآمد. سربازهای عراقی خیلی هاشون اسلحه را به زمین گذاشتن و فرار کردن. بنابراین مدتی طول کشید که دولت عراق بتونه خودش آماده آزادسازی شهر موصل بکنه. من به 3-4 نکته اصلی میخوام اشاره کنم. اول اینکه دولت عراق به درستی تصمیم گرفت بعد از سقوط موصل که پاکسازی ارتش رو انجام بده، پاکسازی پلیس رو انجام بده. دوم اینکه سعی کرد که به نیروهای نظامی به ویژه نیروهای ویژه عراق آموزش کافی بده و بنابراین یک اتحاد نظامی مهمی از ارتش، پلیس، نیروهای ویژه و علی خصوص نیروهای کرد به وجود آورد و تونست این حمله رو آغاز کنه. به علاوه آمریکا هم خیلی علاقه نشون نمیداد در اول در این عملیات شرکت کنه مگر اینکه مطمئن بود که دولت عراق این آمادگی رو داره و ما امروز میدونیم که 200 نفر از مشاورین ویژه آمریکا در این عملیات شرکت کردند. نکته آخر هم اینه که دولت عراق منتظر بود که بتونه یک اتحادی رو به وجود بیاره که هم سنی ها و هم شیعه ها در اون شرکت کنن. ما میدونیم که امروز رئیس مجلس عراق که یک سنیه از این عملیات دفاع کرده و شورای ایالتی نیابه که شهر موصل در اونجا هست اونها هم اکثریتشون از این عملیات دفاع کرد.
آقای میلانی، عواقب پیروزی احتمالی نیروهای دولت عراق در موصل چه چیزیه به نظر شما؟ آیا بعد از پیروزی محتمل بین نیروهایی که برای جنگ با داعش ائتلاف کردن اختلافی پیش نخواهد اومد؟
آزادی شهر موصل یکیه ولی حکومت در اون شهر یه مسئله دیگه است. به نظر میرسه که در این عملیات صدها هزار نفر شهر را یا ترک خواهند کرد یا فرار خواهند کرد و سوال عمده اینه که آیا دولت عراق و جامعه بین المللی آمادگی داره که از این افراد نگهداری بکنه. مسئله دیگه ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که آیا بعد از این که این شهر آزاد شد دولت عراق به شبه نظامیان شیعه اجازه میده وارد شهر بشن و اگر اونها وارد شهر شدن آیا سعی میکنن که جنگ‌های فرقه‌ای رو تشدید بدن. مسئله مهم در غایت اینه که اگر بعد از آزادی موسل دولت عراق نتونه سنی و شیعه رو با همدیگه در اداره این شهر بیاره جلو، من به نظرم این شکست خواهد خورد.
آقای میرانی در مورد نقش ترکیه در موسل هم برامون صحبت میکنین.
نقش ترکیه به نظر من نقش بسیار اساسی و حساسی خواهد بود. همونطوری که میدونیم دولت ترکیه یک قسمت خیلی کوچکی رو از خاک عراق فعلا به اشغال درآورده و معلوم نیست که آیا این اشغال رو تمام بکنه یا نه. در هر صورت مسئله عمده‌ای که ترکیه با اون مواجه هست اینه که نمیخواد اجازه بده به کوردها در اونجا رول مهمی رو بازی بکنن.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با واکنش نشان دادن به گفتگوی جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتند که آمریکا و دیگر کشورهای غربی تضمین و تعهد دادند که به ایران در دسترسی به بازارهای مالی و بانکی کمک کنند. همکارم جواد کوروشی نگاهی دارد به این موضوع.
در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا به نشریه فارین آفرز، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی گفته‌های آقای کری را نادرست خواند.
صحبتی که از آقای کری نقش شده خود ادعای کاملا غلط و اشتباهی هست. ایشون و بقیه مقامات اروپایی و آمریکایی که ادعاهای مشابهی دارن که به تعهداتشون عمل کردن، ظاهرا فراموش میکنن که تعهدات اونها در برجام این که قوانین مربوط به تحریمی رو لغو بکنن یا متوقف بکنن و قوانین خودشون اصلاح بکنن فقط به اینها منوط نمیشه، محدود به اینها نیست. این کارا رو کردن بله درسته، ولی اینها تعهدات دیگری هم در برجام قبول کردن و اون این که دسترسی ایران به بازارهای مالی، بانکی، انرژی، فناوری، تجاری و اینها رو تضمین بکنن و تسهیل بکنن.
از بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم آیا واقعا کشورهای غربی در برجام به ایران تضمین دادند ایران را در دستیابی به بازارهای جهانی تجاری و مالی یاری رسانند؟ بهروز بیات:
من باید میدانم که در چارچوب برجام به این معنی تضمینی داده شد. البته تضمین هایی داده شدند که تحریم هایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران برپا شده بودند اینا برداشته شوند و این اقدام هم صورت گرفته. یعنی تا کنون هم ایران به تعهداتش در مورد برجام عمل کرده و هم غربی ها. منتها من فکر میکنم از آغاز مذاکرات رژیم ایران و دستن در کاران ایران دچار یک توهم بودند. فکر میکردند که اگر در مورد هسته‌ای به یک توافقی برسند نتیجه این خواهد شد که در همه عرصه‌های دیگر محدودیت‌هایی که برای ایران به وجود آمده اونا هم برطرف بشن. مثلا محدودیت‌هایی که امریکایی‌ها در چارچوب حقوق بشر یا برنامه موشکی ایران یا دخالت ایران در کشورهای منطقه، اینا به قوت خود باقی موندن و قابل فهمم بود که به قوت خود متاسفانه باقی میمانند و ماندن.
آقای عراقچی هم به پیروی از آقای خامنه‌ای روز یکشنبه گفت غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها بدعهدند.
خب ما پیش بینی میکردیم که با بدعهدی هایی و با بدحسابی هایی از سوی طرف های غربی مواجه باشیم. اینها در تاریخ بالاخره تعامل خودشون با جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن که نمیت رفتار نمیکنن. مسلم هست که باید اینها رو به انجام وظایف خودشون وادار کرد و اینها رو بهشون تحمیل کرد.
آقای خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود در مشهد گفته بود که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اون چه وعده داده بودن عمل نکردن، روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن اما از راه های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن.
در همین پیام آقای خامنه‌ای قبول توافق هسته‌ای را از روی ناچاری خواند، چون جمهوری اسلامی به گفته او بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود.
اگرچه این توافق رو ما تأیید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو قبول داریم، لکن وقتی یک دولتی مثل آمریکاست که وسایل تبلیغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، دیپلماسی فعال دارد، عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد، دولت‌هایی که به آنها فشار می‌آورد در اختیارش هستند، کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی است که انسان بر آنها پای می‌فشارد. این یک دوراهی ناگزیر است.
به باور بهروز بیات، گسترش روابط بانکی و مالی به این بستگی دارد که آیا ایران به سیاست‌های امروز خود ادامه می‌دهد و یا در این سیاست‌ها تجدید نظر می‌کند.
دائم به یک کشوری پرخاش کنید، طور مشخص ایالات متحده، به عنوان دشمن درجه یک قلمدادش بکنید و انتظار داشته باشید که اون تضمین بده آنچنان که آقای عراقچی اینجا مطرح کرده که داد و ستد ایران و روابط اقتصادی ایران و روابط بانکی ایران رو با دنیا پیش ببره، بهتر بکنه. خب این یه خیال باطلیه. چطوری ممکنه یه دشمنه بیاد به تو تضمین بده که بهت کمک بکنه؟ در صورتی میتونی با یه کشوری انتظار گسترش همکاری، گسترش معاملات تجاری، گسترش معاملات بانکی و اصولا ارتباطات خوب داشته باشی که دشمنش اقلا نباشی. این چیزیه که خب ایران در مورد امریکا دائم تاکید میکنه. موضوع دیگه هم که مطرحه غیر از این است که روابط بانکی ایران بخش به خاطر محدودیت هایی که در اثر تحریم های اولیه امریکا وجود دارن، در واقع از اونجا نشأت میگیرن، بخش دیگه مربوط به عدم شفافیت سیستم بانکی ایرانه. ایران باید از خود شروع کنه، روابطش با همسایگان تغییر بده، به جای این فحاشی‌هایی که آقای خامنه‌ای نسبت به عربستان کرده، خب ضرورتی که نداره به کشور همسایه که باید باش همزیستی بکنی، حالا مستقل از خوب و بدش به این ترتیب رفتار کنی که مثلا آقای خامنه‌ای کرده به طریق فحاشی. تا وقتی که ایران به جای یک بازیگر مزاحم تبدیل به یک بازیگر سازنده در منطقه نشه، این مشکلات با اندکی بالا و اندکی پایین باقی خواهند ماند.
جان کری در گفتگوی خود با فارین آفیرز گفته بود که آمریکا به تمام تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است، اما برای کمک به ایران در زمینه فنی یا موارد دیگر ایران باید سیاست منطقه‌ای خود را تغییر دهد. گذشته از اینکه به گفته آقای کری، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه گفتگو با آمریکا بسیار بدبین است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. در ادامه دو خبر از مجلس شورای اسلامی بشنوید. درخواست استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول شد. 45 نفر از نمایندگان مجلس ایران درخواست استیضاح آقای فانی را امضا کردند. کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به شعار اقتصاد مقاومتی و همچنین فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام شد. است. بر مبنای آیین‌نامه داخلی مجلس، هر وزیری که استیضاحش اعلام وصول شود 10 روز فرصت دارد تا برای ارائه توضیحاتش در صحن علنی حاضر شود. علی اصغر فانی پیشتر نیز در تیر ماه سال گذشته از سوی برخی نمایندگان استیضاح شده بود اما توانسته بود از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد. همچنین مجلس امروز طرحی را برای بررسی نحوه پیگیری پرونده‌های حقوقی بین ایران و آمریکا تصویب کرد. این طرح از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور آمریکا مطرح شد و از مجموعه 248 نماینده حاضر 182 نفر به آن رأی موافق دادند. به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این تحقیق و تفحص باید مشخص شود که دفتر حقوقی رئیس جمهوری چه عمل کردی درباره احکام صادر شده علیه ایران داشته و چه احکامی علیه ایران صادر شده و رقم‌های این احکام چقدر است. این خبر از مجلس ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.